از نیروهای جبهه مقاومت.
آقای چی همینجوری سلام علیک کردم و گفت رضا تو هنوز مجردی؟ گفتم حاجی بله دارم تا الان هنوز که ما مجرد موندیم. بعد خب حاجی من داخل خونه‌شم خیلی حاجی عجله داشتیم وسط. اونجا مثلا هیچ فضای آمادم نبود که مثلا حاجی بیاد. سردم بود، زمستونم بود. حاجی هم خیلی تو سرد بود. از سرما زیاد مثلا رابطه خوشی نداشت.
تا رسیدیم حاجی اصرار به این که دو تا چیز اصرار کرد. من گفت یک تلفن می‌خوام، دو تلویزیون روشن کنید. تلویزیون چه نشون میداد؟ اون سفارت آمریکا رو ریخته بودن. تلفن آماده شد، صدا تلفن زد. یه تلفن زد به ابو مهدی. دی من اومدم این ور، یعنی جایی که تلفن زد یه خطور اومدم این ورتر. یه تلفن زد به حامد، یه تلفنم به احتمال خیلی زیاد میگم 98% میگم زد به آقای شمخانی.
4-5 ماه قبلش من رفتم تهران خدمتشون، رفتم مرخصی، بعد یه سر رفتم بهشون سر زدم اینا. دیدم که چند دقیقه به من گفت بشین. یه چند دقیقه نشستم با اینا، یه ذره با همونجا گریه کردیم. این حاجی برگشت گفت سید خسته شدم دیگه. گفت عراق من خیلی خسته کرده.
سید صادق از فرماندهان حزب الله لبنان.
من جدا تعبان من السیاست العراقیه.
واقعا خسته بود، خسته از سیاست عراق، خسته از روابط با بسیاری از برادران. میخواست استراحت کنه. حاج قاسم به مصلحت عراق به عنوان عراق و به عنوان حکومت فکر میکرد. میگفت اشخاص مهم نیستن، مهم حکومته، حکومتی که بتونه به مردم خدمت کنه. این موضوع رو حتی با برادران سیاسی هم در میون گذاشته بود و توی یکی از جلسات که اینها حاضر بودن و درباره اشخاص صحبت میکردن و از خوب و بد بودن بعضی چیزا میگفتن، حاج قاسم بهشون گفت به شخصی فکر کنید که بتونه درد عراق رو به دوش بکشه، بتونه به مردم عراق خدمت کنه. کلمه سهم‌خواهی رو به میون نیاورد، اما میگفت چرا هر گروه از شما میخواد که رئیس حکومت از میون اونا باشه؟
ولكن لماذا تفكرون انتم كل واحد يريد ان يكون رئيس الحكومه من طرفه؟
من ممکن امروز باشم فردا نباشم. شما اگر با هم وحدت نداشته باشید و هماهنگ نباشید و این جبهه رو تشکیل ندید، نمیتونید مقابل این حوادث مهم، چون عراق یک مکان اصلی است.
سه‌شنبه 1 اکتبر 2019 9 مهر 1398، تظاهراتی بزرگ در استانهای مرکزی و جنوبی عراق آغاز شد و مردم به بیکاری، تبعیض و فساد در ساختار حکومت اعتراض کردند.
از یه جهت بعضی اشکالات رو میشد به این گروه اسلامی اونجا نسبت بدید، ولی از طرف دیگه زحماتی که این گروه ها کشته بودن، کارهایی که کرده بودن، در واقع مستحق این هجوم و این عملیات روانی نبودن.
و متاسفانه در بیت شیعی که بزرگترین مجموعه شیعه در عراق هست، یه ناهماهنگی و ناهمگونی عجیبی آدم روشون وجود داشت.
تظاهرات در روزهای بعد با حمله به ادارات و بخش‌های دولتی به خشونت کشیده شد و در نجف و ناصریه با دخالت پلیس عده‌ای از معترضان کشته شدند. با شدت گرفتن تظاهرات، دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق کناره‌گیری کرد.
بسیاری از جریاناتی که حتی ارتباط نزدیک با خود گروه‌های عراقی و گروه‌های شیعه داشتند، بعضی‌هاشون حتی وارد این تظاهرات شدن، نمی‌دونستن حادثه چی.
در ارتباط با آقای دکتر عادل، آمریکایی خیلی خسارت دیدن، خسارت بزرگ دیدن.
اما بنبست سیاسی در عراق با خشونت و تحسن در میدان تحریر بغداد وارد مرحله جدید شد، به صورتی که نشان می‌داد اراده‌ای خارج از اراده مردم به دنبال بنبست سیاسی در عراق است.
اومدن خود ترامپ در عین حال اسد، زمانی که بهشون تماس گرفتن، ایشون فرمودن که شما اومدنتون از امور شما غیر قانونی بوده و شما بر ما وارد نشدید، ایشون بیاد از امور شما، ما دعوت رسمیش بکنیم بیاد بغداد، بله من میرم استقبال.
معترضان میدان تحریر بغداد را مقر اصلی خود برگزیده و آن را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده بودند
و احساس می‌کردند که اگر آقای عادل ادامه پیدا بکنه این به سن نخست وزیریش، حتما لطمه به منافعشون وارد میشه و اونا دیگه کمر همت رو بستن به هر شکل شده حکومتشون رو ساقط بکنن و ساقط هم کردن.
لبنان، بیروت، چهارشنبه 11 دی 1398.
تقریبا ساعت
1 بود رسید بیروت.
شهید سردار حجازی
گفت که من میخوام زود برم، یه جوری ترتیب بده که من زود برگردم، میخوام امشب برگردم. گفتم حالش عجله‌ای داری؟ شب گفت نه جلسه دارم میخوام برم. من تماس گرفتم با دفتر آقا سید، صحبت کردم، چون نمیخواستیم مزاحم برنامه‌های آقا سید هم بشیم، معمولا هم آهنگ میکردیم دیگه، چون ایشون از برنامه‌های از قبل تنظیم شده داشت. معمولا گفت حالا خبر میدیم به شما و اینها. دوباره حاجی پرسید چی شد؟ گفتم که خب الان پرسیدی، بذاری کمی صبر کن، الان میپرسیم همه هم میکنیم. خب من عجله دارم میخوام برم، خیلی عجله داشت. گفت من کار خاصی ندارم، فقط که سلام علیکی میکنم و زود تمام میشه، من 1 ساعت بیشتر کار ندارم، اینا برنامهشون به هم نزنن. بعد گفت حالا من تا تو همه هم میکنی، من 1 ساعت میرم منزل شهید حاج عماد، یک سری به خانواده شهید حاج عماد میزنم.
فاطمه دختر شهید عماد مغنیه.
حاج قاسم اول به دیدار سید حسن نصرالله می رفت و بعد به خانه ما می اومد. این بار برعکس، اول به خانه ما اومد و بعد به دیدار سید حسن رفت.
نشستیم به صحبت و اینها. خب خیلی ایشون سرحال بود، خیلی بانشات بود، عجله داشت ولی هول نمی زد، یه آرامش خاصی هم داشت.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان.
بنانم زحفی ما بیننا.
با هم دیگه شوخی میکردیم و حاج قاسم از همیشه راحت تر بود، احساس خوشبختی میکرد، علی‌رغم اینکه دل مشغولی های فراوانی در جاهای دیگر هم داشت.
به تعبیرکم خیلی سر حال بود.
نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق.
فما يطلبه حاج قاسم هو ان يكون عراق فيه كرامة الدولة فيه كرامة المواطن.
چیزی که حاج قاسم دنبال میکرد لزوم حفظ عزت دولت و شهروندان عراقی بود. به دنبال این نبودند که موقعیت شیعیان نسبت به اهل سنت تقویت بشه. به عراق به عنوان یک کشور نگاه میکردند. اگر به عراق از منظر شیعی سنی نگاه میکردند، آسیب اون بسیار بزرگ بود و عراق به 2 نیمه تقسیم میشد.
ابو علی البصری از فرماندهان هشت الشعبی.
امریکا تدرک اهمیت وجود حاج قاسم.
وجود حاج قاسم فعال و مؤثر بود. آمریکایی‌ها هم به اهمیت وجود او واقف بودند. می‌دیدند که حاج قاسم شب در حلب سوریه بود، روز بعد از اون در موصل عراق حاضر می‌شد و روز بعد یه جای دیگه.
هذا تراقبها امریکا.
یعت حرکت حاج قاسم كانت مكشوفه.
فعالیت‌های حاج قاسم پنهان نبود و در بسیاری از مواضع به خصوص در میدان نبرد، برادران در جبهه به رابط‌های نیروهای آمریکایی اطلاع می‌دادند که حاج قاسم در اینجا حضور داره، اشتباهی بمباران نکنید، بعد بگید که اشتباه کردیم. حاج قاسم به تنهایی سوار موتور می شد و به خط مقدم می
رفت.
معمولا وقتی می اومد برادران دفتر دوربین رو می آوردند و تصویر برداری رو شروع می کردند. گاهی اوقات هم این کارو نمی کردن، ولی دفعه آخر خودشون ها رو صدا زد و گفت دوربین کجاست؟ بیارید. این آخرین دیدار ما بود. من به ایشون گفتم حاجی خواهش می کنم به بغداد نرو، اوضاع در اونجا نگران کننده است. به من گفت نه، باید برم، چاره ای ندارم.
موقعی که حاجی میاد توی دفتر آقای حجازی، اونجا داشت لباس عوض می کرد و آماده بشه بره، فاطمه زنگ میزنه جواب میده، بعد گوشی رو میگیره، اینو میگه که حاجی رفت، میگه نداره آمده، میگه حاجی من یه چیزی یادم رفته حتما باش صحبت کنم.
بهشون گفتم عمو وضعیت عراق خوب نیست و برای شما بسیار خطرناکه. عمو جواب داد ببین امروز چه روز زیباییه، ببین هوا چقدر لطیف و خوبه، من به سوی قتلگاه خودم میرم.
من پای تلفن نبودم، ولی یکی از دوستان ما اونجا بود، شنیده بود که دختر شهید پرسیده بود که اینا معمولا حاجی رو به عمو خطاب میکرده. با
پرسته بود که عمو کجا میری؟
بعد حاجی با خنده بهش میگه عمو انا رایح به اتجاه المقتلی.
یکی از برادران عزیزی که در لبنان هست و خب مورد تهدید دشمن هست، رژیم صهیونیستی به دنبال او هست، معمولا اینجا بود موقع خداحافظی حاجی که داشتیشون سوار میشد که بره به سمت دمشق. حاجی بهش گفت که فلانی، به عربی هم بهش گفت، گفت که حواست جمع باشه، این خنجر دشمن روی گروه تو، مراقب باش. اون گفت که نه، خنجر دشمن روی گروه شماست. حاجی هم یه خیلی حالت آرام و ریلکس داشت، گفت من که آمادم. شاید این آخرین کلامی بود که من از ایشون شنیدم. بعد از چند دقیقه دیگه سوار ماشین شدم.
سید به من زنگ زد برای بغداد چه پروازهایی داریم. اتفاقا تو فرودگاه بودم، رفتم دفتر ترافیک، گفتم که برای روز چه روزهایی بغداد دارید. گفتش که ما پروازمون جهت روز جمعه است. گفتم وضعیت جا چطوره؟ گفتش که پرواز ما فوله. اومدم تو دفتر، از خط امنمون زنگ زدم با حاجی آقا، گفتم حاجی آقا هواپیمای سوریان ایرلاین جا نداره، میگه پروازمون چارتر فوله. گفت زنگ بزن به اجنحت شام. اجنحت شام یه شرکت خصوصی سوریه. زنگ زدم به مدیر عاملش، تو منزل بود، از خط شهری با ایشون صحبت کردم. گفتم آجا میگه ما پنجشنبه ساعت 19:20 پرواز داریم برای بغداد. گفت بهت خبر میدم. بعد از 10 دقیقه گفت 6 تا جا بگیر.
سوریه، دمشق، چهارشنبه 11 دی 1398.
اون شب حاجی تشریف آوردن، خیلی، یعنی شب چهارشنبه حاجی تشریف آوردن.
گفتش که پنجشنبه رمایه کن ماما بیاد.
آج آقا روی خط عملم زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم آج آقا فرودگام. گفت به دفترم زنگ بزن. با خط هم به دفترم زنگ بزن. ما هم زنگ زدیم. تو سلام آقا. علیک السلام. آی برادر. گفتم جانم آج آقا. گو یه بلیت دیگه هم بگی، خودت هم باید بری.
رضا از نیروهای جبهه مقاومت.
ساعت 3:30 صبح بود، حدود یه ربع، چون دیدم چراغ اتاقش همش روشنه. یه خورده نزدیک در حاجی شدم، گفتم برم حاجی صدا کنم، یعنی کاراش انجام بدم. ندم. خب دیدم از تو اتاقش صدای شعر حماسی میومد، در مورد شهدا میخوند، در مورد مثلا، یعنی انگار حالا هوای جنگی. من خدای حاجی چرا میخونی این موقع صبح؟
اکبرم در راه دین جان میده.
چون تلفنی نمیخواست مردم رو شما که موضوعات مطرح بشه، اومدن حاجی رو من رفتم به آقای امام مهدی اطلاع دادم. اینا حاج حامد به من گفتش که به امام مهدی بگید که رفیقتون امشب مردم رو شما که میاد. دو سه نفر بیشتر مطلع نبودن.
حتما گوشی رو برداشتم، دیدم که آقای ابو مهدیه، ابو مهدی مهندس. گفت از دوستمون چه خبر؟ که انشالله برنامه. گفتم میمده تأخیر داره، پروازم قرار بود 7 شب بشه، بعد تأخیر خورده به خاطر شرایط آب و هوایی، دیگه شده بود 10 شب. من دیگه از اتاق اومدم بیرون، یه 2 دقیقه گذشت دیدم صدا میکنه سید. دیگه من تو گفتم که، گفت که برنامه ما؟ گفتم که آقا یه 2 ساعت دیگه. من چند یادی دیدم وای کنم شاید آج دور کار داشته باشه، وایستادم اونجا. دیدم که حاجی بهش اون ظاهرن اصرار میکنه، یعنی دارش میگه که من خودم میام اونجا. حاجی من خودم شنیدم ازش، گواهی هم اومدی، ما داریم میاییم دیگه، شما نمیخواد بیای خودت فرودگاه، فقط محمد رضا رو بفرست بیاد، محمد رضا جابری رو بفرست بیاد. دوباره باز دیدم که ظاهرم باز اون اصرار کرد، دوباره باز حاجی بار دوم تکرار کرد که بابا اومدی ما میام شب میبینیمت، شما دیگه خودت نمیخواد.
پیغام با آقای آدمو شما که عادل رسید، چون صبح ساعت 8 صبح با آقای دکتر عادلشون جلسه داشتن. آقای دکتر عادل گفت که من آدمو شما که به حاجی آقا بگین تشریف نیارن، من میرم خدمت ایشون ایران. چیزی که میگفت که من نمیمونم اونجا.
نامه فرستادن سعودی ها، ما داره میایم که من میخوام نامه رو خودم بگیرم ببرم ایران ببینم موضوع نظر سعودی ها چیه.
دیدم صدام زدن گفتن که حاجی داره میره، میونست بدو حاجی داره میره
همینجا برم. حاج آقا کلا سرش بود، ماسکی هم که حاج آقا زده بود هیچ چیش مشخص نبود، یعنی صورت حاج آقا اصلا مشخص نبود. بعد شهید پور جعفری بغل دستشون نشسته بود، بعد شهید هادی طارمی بغل دست من نشسته بود و شهید شهرام و شهید وحید هم پشت سر حاجی آقا بودن.
دیگه در اپارتمان بستن تقریبا ساعت 10:20 ده و نیم شب به وقت اینجا دیگه پرواز حرکت کرد رفتش.
حاج آقا در طول مسیر خواب بود، من و شهید طارمی بغل دست هم نشسته بودیم. پاش دراز کرد گل به روتون، گفت خب کفشم قشنگه؟ گفتم آره مبارک باشه. گفت میدونی چه بلاش سرم اومد؟ گفتم چه بلاش سرم اومد؟ گفت رفتم زینبیه زیارت کردم، نماز خوندم، دعا کردم بدون کفش موندیم. آقا سید فهمید، سری دستور داد رفتن همین مول شام سیتی سنتر یه کفش برامو خریدن و آوردن. این کفش خوبه؟ گفتم انشالله به دل خوش بپا کنیم. بعد آقای طارمی گفت با اجازت 10 دقیقه میخوام قرآن بخونم. گفتم مارم دعا کن. و چشم دست برد جیب کاپشنی که تنش بود، قرآن مجید در آورد، یه 10 دقیقه بالای 10 دقیقه قرآن خوند و بوسی رو گفت دعات هم کردم. گفت خدا طول عمرت بده.
الليلة يردوني هاجمون احدى مقرات الحشد الشعبي الساعة 12 بالمنطقة الخضراء.
احمد از مسئولان حشد الشعبی.
تواصل توی کرم.
به کرم از نزدیکان ابو مهدی زنگ زدم و گفتم اطلاعاتی به دست ما رسیده که یکی از پایگاه‌های حشد الشعبی در منطقه سبز بغداد هدف حمله قرار می‌گیره. شما به حاجی موضوع رو بگید.
علی خفاف از مسئولان حشد الشعبی.
همه ما و کسانی که به صورت خاص به ابو مهدی نزدیک بودند از اومدن حاج قاسم بی خبر بودیم.
با ابو مهدی در ماشین نشستیم و کرم رانندگی میکرد. ما نمیدونستیم به کجا میریم.
اعلام کردن که هواپیما در حال ارتفاع جمع کردن و نشستن در فرودگاه بغداد هست.
فرودگاه بغداد ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه 13 دی 1398.
دخلنا من عبرنا التفتيش الاول المطار.
وقتی از گیت اول بازرسی فرودگاه بغداد رد شدیم، حاج ابو مهدی گفت برای بازگشت به منطقه سبز بغداد 4-5 تا ماشین آماده کنید. در این حین یه ماشین ون مشکی دیدیم که پارک کرده بود. کرم به اونها با چراغ علامت داد. شهید محمد رضا شیبانی از ماشین پیاده شد و حاجی هم برای سوار شدن به ماشین دوم رفت. من هم پشت سر اونها پیاده شدم و در ماشین دوم رو باز کردم تا همراهشون برم. ابو مهدی گفت تو همینجا کنار کرم بمون و کارهایی رو که گفتم هماهنگ کن. اونها رفتن و ما دور زدیم و برگشتیم و در کنار مسیر خروجی ماشین رو پارک کردیم. حاجی گفت من یه رو به دیگه میام، اما کمی تأخیر کرد.
مستعد الخروج طبقنا السياره وضلينا.
اولین شخصی که پیاده شد بعد از اینکه پله به هواپیما چسبیده بود حاجی آقا بودن با کیف کوچیکی که همیشه همراهش بود. یه ماشین مشکی پای پله بود، این پله هواپیماست. پیاده شد، یه ماشین اومد دقیقاً چسبیده به پله، سوار ماشین شد که چسبیده بود به هواپیما. ماشین 10-20 متر رفت جلوتر، منتظر بود که بقیه همراهان سوار بشن. ماشین رفت، دوتا ماشین پشت سر هم، ماشین مشکی اول که حاج آقا توش بود رفت، بعد ونه پشت سرشون راه افتاد.
یعنی هو ربع ساعه قال حجی تاخر الوقت شويه.
کرم گفت دیر کردم تماس بگیرم. گفتم نه پیام بفرست. در همین زمان بود که صدای انفجاری اومد، یعنی بعد از مدت کوتاهی این اتفاق افتاد.
شیخ علی از مسئولان هشت الشعبی.
اول لحظه جان اتصال،
در اولین تماس به ما خبر از وقوع انفجاری در فرودگاه بغداد دادن. معلوم نبود که انفجار چی بوده، شاید اصابت یک موشک باشه، اما هرچه بود خبر اصابت و شلیک
قصف مطار بغداد.
اول نگران شدیم اما مطمئن بودیم که برای ابو مهدی اتفاقی نیفتاده.
بعد از مدتی معلوم شد که شلیک از طرف یک هواپیما بوده و دو خودرو به وسیله پهپاد آمریکایی هدف اصابت قرار گرفتن.
به ما دستور دادن که با نیروهامون وارد فرودگاه بشیم.
بعد از 5 دقیقه متوجه شدیم که خودروهای هدف گرفته شده متعلق به تشریفات هشت الشعبیه. حد زدم که قرار بوده مهمانی بیاد، به همین دلیل به حاج ابو مهدی زنگ زدم.
اول اجراء سویت اتصلت تلفن حاج ابو مهدی هو سمعت صوت تلفن الحج بالغرفه يعني الحج من طلع.
صدای تلفن‌های حاج ابو مهدی رو در اتاق می‌شنیدم. موقع رفتن اونها رو با خودش نبرده بود. او 2 تا گوشی تلفن همراه داشت.
نمی‌دونستم این ماشینی که می‌سوزه همون ماشین حاج ابو مهدیه یا اینکه محمد رضا رانندشه یا حتی اینکه حاج قاسم با اونها بوده یا نه و بقیه افراد چه کسایی هستن.
و انا بعد ما انتظرت قلت لهم انا راح اطلع اروح باتجاه المطار.
دیگه صبر نکردم و به دوستان گفتم من به سمت فرودگاه میرم، اگه حاجی برگشت به من خبر بدید. سوار ماشین شدم و حرکت کردم. همین موقع بود که تماس‌های تلفنی شروع شد و همه از من سراغ حاجی رو می‌گرفتن. من از اضطرابی که دوستان داشتن بیشتر مضطرب می شدم. وقتی که رسیدم ماشین ها در حال سوختن بودن و آتش هم هنوز وجود داشت و آتش نشانی مشغول کار بود.
سید حسن نصرالله.
احد الاخوه المسئولین انا ایقظته و قلت له اتصل بطهران.
یکی از برادران مسئول رو بیدار کردم و به او گفتم با تهران تماس بگیر و از جزئیات موضوع با خبر شد، چون با تلفن‌های بغداد تماس می‌گرفتیم و برادران رو پیدا نمی‌کردیم. مثلا با ابو مهدی و دفترش تماس گرفتیم و کسی پاسخ نداد.
شهید سردار حجازی.
اون وقت شب تلفن بی وقتی بود. تلفنی که برداشتم دوستان لبنانی بودن، گفتن که حاجی قرار بود بره عراق، شما خبر داری؟ رفت نرفت کی رفت؟ گفتم که قرار بود سر مغرب عصر و مغرب و اینا برام بود بره، اگر تغییری تو برنامش نشده باشه علال قاده باید الان رسیده باشه.
از وجود اون همه نیروی امنیتی و فرماندهان تعجب کردیم. کلی ماشین پلیس و افسر در اونجا حضور داشت. افرادی از فرودگاه هم بودن.
ما اطلاعاتی داریم که سری حداقل بعضی از کسانی که در اونجا بودن از حادثه مطلع بودن، میدونستن که حادثه میخواد اتفاق بیفته. یعنی ساعت 2 شب چطور سیستم تیمی میره همه اسناد رو جمع میکنه و میره. وضع فوضوی به شکل کامل. رجال اطفاء كانوا موجودين شبابنا اللي.
با خودم گفتم داخل لباس ها رو بگردم شاید سندی پیدا کنم. اولین ماشین رو که بررسی کردیم هنوز در آتش میسوخت و زغال شده بود. ماشین برادران محافظ بود. مشخص نبود چه کسانی در اون بودن. اونجا چیزی که متعلق به ابو مهدی و حاج قاسم باشه پیدا نکردم. به سمت ماشین بعدی رفتم که توی آتش میسوخت. ماشین متعلق به شهید ابو مهدی بود که معمولاً با اون تردد میکرد. در اون جسد شهید محمد رضا شیبانی بود، یعنی قسمتی از بدنش بود، دستی که فرمان رو گرفته بود و انگشتری هم در دستش بود. آثاری از وسایل همراه حاج قاسم و حاج ابو مهدی هم دیده می شد. یکی از برادران صدام کرد و گفت این دست حاج قاسمه. به مکانی که دست افتاده بود رفتن. در وضعیت آشفته و پر از اضطراب به سر می‌بردیم. راستش رو بگم حتی درباره امنیت اجساد شهدا نگران بودم. بعد از مدتی چند کیف پیدا کردیم که در اون چند گذرنامه و تعدادی انگشتر بود. مستنداتی بود که نشان میداد اینها برای حاج قاسم و همراهان ایشونه. من شهید ابو مهدی رو قبل از اینکه از ساختمان بیرون بره دیده بودم. کاملا شکل و شمایل لباسهاش رو میدونستم. شلوار، کت، عینک، پیراهن، ساعت و حتی کفشهاش رو وقتی میپوشی دیده بودم، چون در کنارش بودم و به همین خاطر همه اینها در ذهنم بود. دوستانم رو صدا کردم. صادقانه بگم که ترسیده بودم و نمیدونستم که اجساد رو کجا ببرم. تصمیم گرفتم اجساد رو به سردخانه وزارت دفاع در فرودگاه مصنعی بغداد ببرم که امکانات و کنترل بیشتری داشت.
على جثه الحجاج ما كنت امن.
اولا الامریکان من قتل حاج قاسم ما يعرفون راح يطلع تشييعهم.
وقتی آمریکایی‌ها حاج قاسم رو شهید کردن ارزیابی درستی نداشتن و نمی‌دونستن که میلیون‌ها نفر در ایران و عراق در تشییع او شرکت میکنن. اگر این رو میدونستن به این صورت رو شهید نمیکردن. میتونستن یه ماشین بمبگذاری شده رو سر راش بذارن و بگن این کار داعش بوده. چرا ترامپ گفت که این کار ما بود؟ لزومی نداشت. اونها اعتقاد داشتن که مردم عراق و کسانی که در تظاهرات شرکت داشتن برای به شهادت رسوندن حاج قاسم جشن میگیرن. اونها تبلیغات وسیعی بر ضد هشت الشعبی و ایران ترتیب داده بودند. در عراق 2 ماه علیه ایران تظاهرات بود. هزینه‌های زیادی کرده بودند. پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود عراقی‌ها برای شهادت حاج قاسم جشن می‌گیرند. اما همون شب توییت زد و از تشییع بزرگ شهدا تعجب کرد. از اینکه مجلس عراق به اخراج آمریکایی‌ها از این کشور رأی داد تعجب کرد. از حضور شخص نخست وزیر آقای عادل عبدالمهدی در تشییع تعجب کرد. اونها برای این موضوعات برنامه‌ریزی نکرده بودند. البته نمی‌تونستند برنامه‌ریزی کنند.
فریاد جوانان عراق هنوز در خیابان‌های بغداد تنی نفکن است. در حق ما کوتاهی نکردی. از تو متشکریم حاج قاسم.
اینجا یه باغ پرگله. اینجا واژه‌ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
قلبمو با زینت نام حیدر هدیه می کنم برای روز مادر. هدیه می کنم برای روز مادر.
شنونده های عزیز سلام. خیلی هامون تو این روزهای منتهی به ولادت حضرت زهرا داریم به این فکر میکنیم که برای این روز فرخنده چطور دل مادرامونو شاد کنیم.
اما یه سوال.
نظرتون چیه که امسال به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها یه کاری انجام بدیم که دل مادر سادات هم شاد بشه؟
شما هم موافقین؟
پس همه با هم یا علی بگیم.
یا مولا با مصطفی شده هم صدا یا زهرا.
خب حالا پیشنهادت چیه؟ بچه های حضرت زهرا، امسال بیاین به عشق مادرمون و روز ولادتشون یه کاری بکنیم تا دیگران هم تو این شادی سهیم بشن و لذت این روز فرخنده بیش از پیش چشیده بشن.
بعضیامون میتونیم کوچه رو چراغونی کنیم.
بعضیامون میتونیم مهمونیمون رو بذاریم برای شب و روز ولادت.
اصلا اگه قرار هدیه‌ای به بچه هامون بدیم بذاریم برای این روز.
شیرینی و نقل و گل و خیلی چیزای دیگه هم میتونیم پخش کنیم یا اصلا یه ایسکو صلواتی کوچیک جلوی خونمون یا محل کارمون بزنیم.
اگر شما هم موافقین امسال جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو پر رونق‌تر از همیشه برگزار کنین، عبارت یا زهرا رو به 30552 ارسال کنین و بگین که تصمیم دارین چیکار کنین.
راستی به قید قرعه به 18 نفر از شما عزیزان هدیه ای از طرف رادیو معارف تقدیم خواهد شد. پس قرار ما شب ولادت حضرت زهرا ویژه برنامه مادرانه از رادیو معارف. یا زهرا
یا زهرا یا زهرا یا زهرا
الله.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو